فهمی.
بله که از ستاد نیرو سرهنگ اون زمان، سرهنگ فرهاد دادستان که بعدا سرلشکر دادستان شد و خود کرد، رئیس رتبه دوم نیرو بود و سرگرد پناهیان، همون جنرال پناهیان بعدی که در رقابت دموکرات ها از طرف دموکرات ها رئیس ستاد ارتش فرقه دموکرات شد، بعدم به شوروی گریخت، او هم سرگرد بود و یکی دو تا مترجم بودن، کسی دیگه از افسران نبود. اینا حضور داشتن و مذاکره انجام میشد، صحبت میشد، من هم در بیرون شاهد بودم و ترتیباتی میدادم برای اینکه از نظر پذیرایی مرتب باشه، برای اینکه طبعا یک به اصطلاح مهمان عالی قدری بود که برای فرمانده نیرو آمده بود. بعد از یک ساعت و نیمی که گذشت، ناگهان دیدم که صدای فریاد مرحوم شاوقتی بلند شد، خیلی با صدای بلند که فریاد میزنه مثل این که داره با یکی دعوا میکنه که من سربازم، من کار دیگه جز این نمیتونستم انجام بدم و نخواهم داد، من تابع دستور اعلی حضرت هستم، چرا با من این حرفو میزنید، چرا در تهران این حرفا رو نزدید و از این مقوله. این کار چند دقیقه طول کشید، بعد مجلس به هم خورد، آقایون آمدن بیرون و مرحوم شاوقتی که موقع آمدن اینها تا دم در اینا رو استقبال کرده بود، از اتاقش هم خارج نشد اصلا و اینا خودشون اومدن و حرکت کردن رفتن. بعد از اینکه اینا رفتن، دو روز سه روز این جریان گذشت. البته مرحوم شاوقتی یک گزارش رمز خیلی مفصلی تهیه کرد شخصا و او رو به تهران فرستاد، ولی بعد از سه روز از ستاد ارتش که رئیس ستاد ارتش در اون زمان مرحوم سراوت رزمارا بود، تلگرافی رسید با بی سیم که اعلی حضرت اعزار فرمودن شما حرکت کنید فورا بید. ایشون رفتن به تنهایی با یک دو تا درجه دار فقط تو باش بود، هواپیما براش فرستادن که هواپیمایی هم که فرستادن یادمه که سرتیپ سپهپور، البته اون زمان مثل اینکه سرگرد یا سرهنگ دوم سرگرد بود، سرگرد سپهپور که بعدا فرمانده نیروی هوایی هم شد گویا، او رو فرستادن، آمد با هواپیما و ایشون رو برداشت برد. بعد از اینکه ایشون رفت، یه هفته از این ماجرا گذشت که ایشون خبر دادن به پناهیان و بنده، مثل این که یادم رفت عرض کنم، پناهیان سرگرد پناهیان آجدان یکم بود، بنده ستران یکم مخاطب رفی آجدان دویم، و اینکه فرمانده نیرو سیستم کارش اینجوری بود و سازمان اینطور بود. در حال به ایشون اطلاع دادن و یک بی سی می آمد، جزئیاتشون دستور داده بودن و دستور دادن که ایشون و بنده با وسایل شخصی مربوط به فرمانده نیرو که در اینجا هست حرکت کنیم فورا بریم به تهران با یک کامیون. و ما برگشتیم آمدیم به تهران و دیگر سپهبد شاوقتی به اونجا بر نگشت و سپهبد جهانبانی به جای ایشون تعیین شد، آمد که مرحوم سپهبد جهانبانی که او هم اون موقع بله اونم سفاوت بودم اون موقع، مثل اینکه ایشون از در به اصطلاح دوستی با قشقایی ها در آمد و البته اونا آرام شدن و مسائل یه قدری پیچیده بود بازتر شد، ولی بعدش بلافاصله اون مسئله واقع جنوب و اونا اتفاق افتاد که جریان خیلی مفصلی داره که اساسا
اون قضیه سمیروم میشه.
قضیه سمیروم قبل از اینا بود. قضیه سمیرون بلا فاصله بعد از قضیه سمیرون بلا فاصله بعد از قلقم قشقایی و پاشیده شدن اونها در پشت کوار و نزدیک فیروزآباد ناصر قشقایی با 12 تا سوار فرار کرد و از بیراهه رفت به سمیرون و از اونجا ناصر زرقانپور هم خسرو زرقانپور بویراحمدی هم از اونجا به اینا ملحق شد و اینا اون واقعه سمیرون رو، یعنی حمله به ستون سمیرون و شبیخون زدن و کشتن فرمانده ستون مرحوم سرهنگ که اونجا کشید و بعد که این جریان اتفاق افتاد مرحوم شاه بختی به تهران احضار شد به وسیله علازد
بعد از سمیرون
جریان.
ولی شما اینجا متوجه شدین که اون مذاکرات با نماینده انگلیس سر چی بوده و چرا تیمسار شاه بختی اینطور عصبانی شده بود؟
بدیهی است، برای اینکه او عقیده خودش رو به شاه بختی می‌خواست تحمیل بکنه و اون این بود است که باید با قشقایی‌ها کنار اومد. البته بعداً در این مورد حتی مذاکره هم شد، حتی با مرحوم شاه بختی گاهی گوشه کنایه‌های از این مسائل زده می‌شد، با من صحبت می‌کرد و ایشون چون بعداً من در آذربایجان هم با ایشون کار کردم و در درجه سروانی باز آژدان ایشون بودم در آذربایجان موقعی که فرمانده نیروی آذربایجان بعد از جریان دموکرات ها
برای جریان. ولی آیا در تقاضای خاصی داشتن انگلیس
ها؟ درست من میگم اون وقت اصلا هیچ جنبه سیاسی نه من که نداشتم، هیچی شاه بختی خودش میگفت که من آدم سیاسی نیستم، من نظامی هم، به من چرا این حرفا رو میزنین؟ نشون میداد که اونها تحمیل دارن میکنن، یعنی نظر خودشون اینطوری میخوان به مرحوم شاه بختی تحمیل بکنن که او کنار بیاد با ناصر قشقایی.
اومده بودن سراغ
نه من همین این مسئله
گذشته بودن
نمیدونم. این مسئله برای من همیشه مبهم موند، برای اینکه در اون موقع عقل و شعور سیاسی اجازه نمیداد که بفهمم و بعد از اونم کسی به من نگفت.
تیمسار اصلا خاطرتون برداشتن از تیمسار شاه بختی چی بود؟
تیمسار شاه بختی رو بنده، این یه آدم واقعا، این لغت غلطه بگم اما جور چیز دیگه نمیتونم بگم، یونیک بود میخوام بگم. این یه آدمی بود که اصولا آدم بی سوادی بودم، اینا آدمای بودن که تو از سربازخونه از سربازی شروع کرده بودم تو اومده بود بالا و هیچ وقت تحصیلات کلاسیک و نمیدونم مدرسه‌ای و فرض فهمید که اکادمیک که نداشته که حالا به جای خودش، ولی اصولا واقعا سواد و دانش نظامی هم نداشتن به اون صورت. اینجور اشخاص که بنده یکیشونه که خیلی باش نزدیک بودم سبب چه وقتی بوده، شاید اشخاص دیگه هم تو این، چون از این عمرای قدیمی که با علازاد رضا شاه کبیر بودن یه عده‌ای بودن اینجوری بودن، ولی این واقعا میخوام بگم یونیک بود. عرض کنم که این در این حال چنون خودشو وارد کرده بود و به همه چیز آشنا بود و همه چیز میفهمید و حتی در این اواخر واقعا حتی سیاست هم میگفت. من نظامین، چون اون وقتا نظامی ها واقعا ممنوع بودن از اینکه در سیاست دخالت بکنن، اما واقعا از سیاسی هم میفهمید چه میکنه و چه میگه و به همین دلیل هم این یک خدمت مخصوصی در ارتش داشت. یعنی در زمان علازت رضا شاه در وقایع شهریور که ایشون فرمانده لشکر خوزستان بود که از اون طریق انگلیس ها حمله کردن و آمدن به کلا اینا، این به قدری در اونجا سرسختی نشون داد و قدرت نشون داد که اینا نتونستن کاری بکنن و کاری یعنی نتوانستن، منظورم نیست که از لحاظ قدرت، از لحاظ اخلاقی و از لحاظ نظامی واقعا دیدن یه آدم محکمی اونجا هست، کار به خصوصی انجام ندادن و فقط اومدن از وارد اون منطقه شدن و بعدم دست به ترکیب هیچ چیزی نزدن. خیلی فرق میکرد مثلا با شمال که تمام درب و داغون شد و اسلحه پخش شد و نمیدونم فلان شد و اصله افتاد به دست مردم، برای اینکه این خودش سر جاش تا آخرین لحظه پستش موند و به همین دلیل هم در همون جا در آخرین روزهای سلطنت اعلیحضرت رضا شاه در جسد سپهبدی گرفت، در همون جا، در حالی که بقیه فرماندهانی بودن، در بیشتر فرماندهانی که در مناطق شمالی بودن، اصلا همه گذاشتن رفتن، در نتیجه اصلا پاشید همه. این خیلی فرق میکرد. این حالا این مسئله برای نمونه بود، ولی به طور کلی یا آدم بود واقعا بسیار، در این حال که بسیار مهربان و بسیار چیز، ولی بسیار سخت، بسیار نظامی و بسیار واقع‌بین و بسیار علاقمند و فدایی اعلیحضرت رضا شاه کبیر و بعد اعلیحضرت محمد رضا شاه. در مورد ایشون در فارس که من بودم، بر من یه شبی سر شام تعریف میکرد در مورد روابطش با اعلیحضرت رضا شاه. ایشون میگفت که در تمام مراحل خدمتی از گروهبانی به بعد من همیشه با رضا شاه بودم و یک رده فقط پایین تر. ایشون فرموده دسته بود، من گروهبانش بودم
توی لشکر قضا،
در بله قضا، در فرموده گروهان شد، من فرموده یکی از دسته ها شدم، اون ستوان سوم شده بود، من استوار بودم، بعد اون شد ستوان و شد فرموده گردان، منم او شد ستوان یکم، شد فرموده گردان، من شدم ستوان سوم، شدم فرموده یکی از گروهان ها و بعد او شد فرموده هنگ پهلوی، بعدن اسمش شد، البته اون وقت قبلا یه اسم دیگری داشت، فرموده هنگ پهلوی که شد، من فرموده یه گردانش بودم که اون سرهنگ بود، من سرگرد بود و به همین ترتیب در نتیجه نزدیکترین عمرای قدیمی به اعلیحضرت بود، قدیمی داریم و
اسم کوچیکش
محمد
خب میفهمم.
بله، و بنده از این مرد تجربیاتی دارم که بعدها در تمام طول مدت خدمتم، چون بیشتر هم در درجه افسر جزئی با ایشون کار کردم، بعدا هر جا که خدمت میکردم همیشه از تجربیات و از تعالیم ارزندش واقعا بهره بردم، همیشه منو رشد داده بود، رشد نظامی و رشد عقلانی و عقلایی داده بود به وجود من. یعنی من وقتی به درجه سرگردی مثلا رسیدم، پستی که یه سرگرد اشغال میکنه اشغال کرده بودم، یه روزی، حالا میل ندارم اونو اصلا بگم، فرمانده من به من گفت که از من خیلی راضی بود، ولی یه روزی برخوردی که کرد، من یه جوابی دادم که شایسته نبود که من این کارو بکنم، او به من گفت که تو عیبت اینه که در درجات پایین با مقامات بالا سر کار داشتی و نمیتونی مرعوس خوبی باشی، رئیس خوبی هستی همیشه. و این حرف رو بعداً در درجه سرتیبی هم که معاون یه لشکری بودم، فرمانده لشکر یه روزی با من همین حرف زد، گفت که تو فوق‌العاده‌ای اما مرعوس نمیتونی باشی، معاون نمیتونی باشی، تو باید فرمانده و رئیس باشی همیشه. او به من حرف زد. حالا برای چی؟ برای اینکه من واقعا سرمشق گرفته بودم و دستوراتی که این میداد و تعالیمی که میداد، آدم نمیتونه اینا رو مجسم کنه، توی هیچ کتابی هم نمیتونه بخونه این مسائل. این اشخاصی که تجربه روی چیزی دارن، مثل به خصوص تجربیات نظامی، یه چیزاییست که فقط باید آدم برخورد بکنه. یکم تجربیات اخلاقیه، تجربیات اخلاقی هم عینن همینجوره. مثلا فرض کنید این آدمی که اینقدر قوی بود، ما در تبریز بودیم، ایشون فرمانده نیرو بود، شخصی به نام من خودم سروان بودم، شخصی هم به نام سروان رستگار نامدار که بعدن شد سپهبد رستگار نامدار و اعدام شد به وسیله حکومت خمینی، هم دوره ما بود، این هم در اونجا خدمت میکرد موقتا در ستاد، از تهران مأمور شده بود خدمت میکرد، قرار شده بود این برگرده. من رفتم پلوی مرحوم سپهبد و گفتم ایشون داره برمیگرده. گفت که این افسر خوبی بوده است و یک رضایت براش بنویسین از طرف من. این رستگار نامدار خدا رحمتش کنه، چون دوست بسیار نزدیک من در تمام دانشکده افسری و بعدها بود و خیلی با هم نزدیک بودیم، من از فرصت خواستم استفاده کنم، از این اختیاری که من داده شده اومدم یک نامه تهیه کردم که واقعا فوق‌العاده بود. یعنی یه چیزی نوشتم که شاوختی امضا بکنه که این افسر دیگه عالی‌ترین افسری است که من تا حالا در عمرم دیدم و نمیدونم فلان و همچین فلان و همچین والد است و همچین منظم است و همچین فلان است. یعنی اون چی که در سوادم بود و در اطلاعاتم بود و اجازه میداد به من که بتونم بنویسم خوب نوشتم راجع به این و بردم اینو گوشتم جلوش، این همه رو خوند تا آخر و اینا، بعد روش کرد به من گفت که پسرم اگر یک افسری پیدا بشود از این بهتر باشد چه خواهی نوشت؟ یعنی منظورش این بود که تو حد اکثر، یعنی تمام سنگ تمام برای این گذاشتی دیگه، یکی بهتر از این پیدا شد چه خواهی کرد، چی می‌نویسی؟ من البته خیلی لرزده شدم و جوابی ندادم، طبق معمول که نظامی ها رده های خیلی پایین در گذشته اینجور بود، حالا نمیدونم، سکوت کردم. بعد این هی دست برد اینو امضا کنه، باز دید خیلی زیادیه برای این سروانی که داره میره، بعد گفت که ببر این رو تعدیل کن بیاور. جمع کردم شبیه گوشتم زیر بغلم و اومدم بیام بیرون، دستگیره دره که باز کردم که برم بیرون، گفت ببینم این خودش دیده است این را یا نه. من باز واسدم سکوت کردم، برای اینکه دروغ نمیخواستم بهش بگم، هیچ وقت نمیگفتم و این دیده بود، نمیتونستم بگم بله دیده. گفت چه دلیل دیده؟ چیزی که کاغذی که من امضا نکردم، اصلا این کاغذ برای او دست او نمیخوایم بدیم، باید بفرستیم به صدا دردش. ولی من چون خیلی با این نزدیک بودم، حتی از سواد خود بودم کمک گرفته بودم که اینو به خود قوی ترش کرده بودم، در حال ایستادم. وقتی ایستادم متوجه شد که جوابش مثبته، یعنی دیده این افسر این کاغذو، گفت که بیار همون را امضا کنم. دلش می شکنه. شما این یه چیز خیلی پیش پا افتاده ای هست، ولی شما نمیدونید من چقدر از این مطلب گرفتم. اولش دستوری که بود این بود که واقعا هر کسی یک سهمی داره و یک ارزشی داره، باید به اندازه اون ارزشش برایش نوشت و اینه در تمام مدت خدمتم بعدا اجرا کردم. دویوم این که یک کسی که برای شما خدمت کرده و داره الان میره از شما جدا میشه، این فکر نکنی که شما خب مثلا حالا اینو اول نباید از اول نوشت، اما حالا که نوشتی این خونده، حالا اگه شما بگی نه این زیادیشه کمش کن، خب این بر میخوره با حالا میگفت دلش میشکند، منظورش این که واقعا به احساساتش لطمه وارد میشه دیگه، یعنی واقعا بر میخوره بهش که مثلا من خیلی کمتر از این هستم. اینی که هر دو اینا درس بود، این مثلا یه نمونه است، فرض کنید این چیزا، این درس های اخلاقیه نه نظامی، از باز نظامی که فوق العاده. ایشون مثلا فرض کنید که در فارس وقتی وارد شده بود خب لشکر فارس رو می‌خواست بره بازدید بکنه اینا، بعد یه گزارشاتی رسیده بود از وضع توپخانه اونجا، فرمانده توپخانه سرهنگ دو بله اونجا اسمش بودم خاطرم رفت، حالا یه کسی بود بله بعد شده بود. ایشون یه گزارشه ازش رسیده بود که وضع اونجا خوب نیست و فلان اینا، ایشون خودش گفت که من فردا میرم این هنگ توپخانه رو بازدید میکنم، و ولی چون اطلاعاتی از توپخانه نداشت و میدونست من افسر توپخانه هم درست خیلی جوانم، اما خب اون توپهایی که اونجا بود دیگه بالاخره اینا رو خونده بودیم میدونست، بعد گفت که من یک ساعت امشب بخواهم از تو درس بگیرم، بعد اطلاعاتی از من گرفت در موردی که این توپایی که ندارم توپ 105 کوتاه رو من فلانه، چقدر وزنشه، چقدر گلولش، چند جوره، چند نوعه، چه ماسوره‌ای داره، تمام اینا رو این من گفتم، این نوش یادداشت کرد، دو مرتبه تکرار کرد، بعد گفت از من گفت به من گفت از من بپرس، من پرسیدم باز بعضیش اشتباه شد، دو مرتبه چیز کرد، معذاری یادداشت دارم با خودش گرفت برداش رفت، و فردا که من دنبالش بودم اونجا بازدید میکرد واقعا همه اونا رو استیضاح میکرد با همین اطلاعات.
تیم صاحب این سالهای بعد قدرت که مشغول هستی برسیم که این چند سالی که شما تو خدمت صف بودین به عنوان هنوز افسر رتبه پایین تر بودین، چه خاطراتی دارین از ارتش، از تحولات درش، از اینکه چه جوری گسترش پیدا کرد در این چندین سال؟
والا ارتش برنامه های گسترشی داشت که خود البته طبق برنامه انجام می شد، ما هم در رده خودمون مشغول بودیم رفتیم، یک افسر در اون زمان هیچ نوع گرفتاری و به اصطلاح ناراحتی نداشت جز اینکه خیلی از افسرها بودن که دلشون نمیخواست که در نقاط بد آب و هوا خدمت بکنن، ولی با مقرراتی که وضع شده بود میبایستی میرفتن، و بهشون وقتی ابلاغ میشد بعضیشون خوب ناراحت بودن، بعضیا خب تشبث میکردن، گرفتاری ایجاد میکردن برای دستگاه و سازمان ها و اینا، ولی به هر حال اجرا میشد کم و بیش، البته گاهی هم به علت دخالت و استثناءاتی که گذاشته می شود از طرف رده های خیلی بالا گاهی استثناء قائل می شدن، ولی به هر حال انجام می شود. اما اونایی که واقعا خط مسیر عادی خودشون رو طی می کردن و در اونجا می رفتن همیشه وضعشون خوب بود، و بنده واقعا هیچ وقت ناراضی نبودم از ارتش، هیچ وقت ناراضی نبودم.
چه جور تحولی دیدین؟ یعنی از نظر اصلاحه، از نظر
تبعیدیست اون که مسلمه، خب اون اصلا روز به روز این مسئله اصلا قابل مقایسه نیست، ارتش روزی که بنده واردش شدن تا روزی که ازش خارج شدن، و تازه از روزی که از ارتش من خارج شدم یعنی تمام شد خدمتم در ارتش اومدم بیرون به بعد که همیشه تعقیب میکردم تا 10 سال بعدم وقتی حساب میکردم تحولات فوق العاده بود که برای من حتی اعجاب آور بود. بعدم
مثلا توی این جایی که شما خدمت صف تشریف داشتین در تمام رده های مختلف، چجور میدین روابط اون نیروهای نظامی رو در منطقه با نیروهای با دستگاه های دولتی، با شهر، با مردم؟
ببینین بسیار خوب، بسیار بسیار خوب، به دلیل اینکه اولا از لحاظ مردم و شهر که می‌فرمایید هر جایی که پادگان‌های نظامی وجود داشت و برقرار بود یا برقرار می‌شد، ایجاد می‌شد، این به نفع اون شهر و اون محل.
چرا؟
دلیلش هم بود که فرض کنید که این همین بنده اتفاقا تیپ زرهی دسپول رو در دسپول تشکیل دادن و 3 سال هم فرماندهی کردم دیگه در اونجا، مردم دسپول اصلا به یه نوایی رسیدن سر این کار. البته قبلا هم بگذاریم که پایگاه وحدتی دسپول هم اونجا بود، اما پایگاه وحدتی از نظر هوایی به قدری به اصطلاح کم ارتباط با شهر بود، یعنی همه چیشون می اومد براشون که نیازی به شهر نداشتن، اما ما همه وسایلمون رو از شهر تهیه میکردیم. وقت شما فکر کنین یه بودجه ماهیانه یک تیپ زرهی رو در نظر بگیرین که این تیپ مثلا فرض کنیم در حدود 600-700 اینا همش در بازار دسپول هزینه میشه. حالا اگه همش هم نگیم دو سیومش لاغر، و این ببینیم که چه گسترشی در کار تجارتی اونا میکنه. اینه که همیشه مردم از بودن یه پادگان، از بودن واحد نظامی در محل خودشون راضی بودن، هیچ برو برگرد نداشت.
با شما توی شهر زندگی میگه تو پادگان؟
نه پادگان زندگی،
یعنی مثلا مکان برای تمام از سرباز تا به
خب اول هیچی نبود، اول یه سربازخونه قدیمی اونجا بود که به ما دادن.
پس شما توی شهر زندگی؟
بله، بعد خونه ها رو اجاره کردن، اون همون هم مسئله بود. البته بعد خیلی گرفتاری بزرگی هم بود، برای اینکه وجود نداشت اینقدر خونه، برای اینکه این واحد تیپ هم سرباز کمتر داره بیشتر، یعنی زرهی، تیپ زرهی سرباز کمتر داره بیشتر درجه دار هستن. درجه دار هم همه متأهل بودن، از سایر واحد ها به ما دادن، مثلا از کرمانشاه یه دو مدن یه در جای دیگه. اینا خونه میخواستن و خونه دیگه پیدا میشد اجاره بکنن، یعنی که یه اتاق براشون سرسام آور شده بود. البته تا این مدت کوتاهی این شد، چون بلادرنگ شروع شد برای ما خانه های افسری و درجه داری ساختن و تا 6 ماه یه سریش حاضر شد، 6 ماه بعدش یه سری دیگه.
ما روابط فرسنه بین فرمانده خودتون با شهردار دسپول با دستگاه دولتی مشکلات پیش می آمد از زهیته قدرت؟
نه قدرتی آخه اونا نده، اونا اتفاقا هم فکر میکنن که البته ببینین فرق میکنه ها. مثلا فرض بمید که یه جایی هست که مرکز استانداریه، استاندار خب دلش میخواد که بگی که من میخواست، یعنی حال که بپلنش نفر اول هستم و نماینده اعلیحضرتم، درست هم میگه فرمانده لشکرم، یا آدمی بر خودش که یه ابواب جمعی داره خیلی پلان و قدرت، و اونم البته طبق دستور باید تبعیت بکنه از خواسته های استاندار، نه اوامرش. دستور دهنده که نیست استاندار بود، اما گاهی اختلافاتی پیش میومد، کما اینکه در مسئله رفتن بنده به خراسان تیمسار، سپهبد، باتمان قلیچ استاندار و نایب التولیه بود، البته بازنشسته بودن ایشون دیگه، و سرلشکر فرخنیا، فریدون فرخنیا فرمانده لشکر. اختلافی بین این دو پیدا شد با اینکه هر دو نظامی بودن، شاید به همون دلیل که هر دو نظامی بودن، در هر حال اختلافی پیدا شد که درازا کشیده بود و ناراحتی ایجاد کرده بود. علازد هم فرمودن هر دو اینا عوض شن با هم. بعد مرحوم پیرنیا، باقر پیرنیا که در فارس بود، او شد استاندار، بندم که در تهران رئیس و سوم نیروی زمینی بودم شدم فرمانده لشکر خراسان، و من تا لحظه ای که رئیس دفتر تیمسار موقع تیمسار جمع بود، استعداد بزرگرش دارم، اون موقع به بنده تلفن کرد و گفت که من چون درجه سرلشکریم باید میگرفتم، تلفن کرد گفت تبریک میگم، گفتم خیلی ممنون اینا میستم اینا، بعد گفت دو تبریک میگم، گفتم چی؟ گفت شما شدی فرمانده لشکر خراسان. گفتم شوخی میکنی؟ من فرمانده لشکر خراسان نمیتونم بشم، من افسر پیاده که نیستم، افسر توپخانه. گفت نه خود علازه تعیین کردن، شدی تموم شدی. من همش خیال میکردم که این درست نمیگه، و بعد دیگه معلوم شد که نه واقعا جدی میگه ایشون. گفتم مثلا فرض کنید این جوری ها میشد، ولی خب زود
جلوش میگرفتن. ولی مسئله سر فرض کنیم سربازا پیش نمیامد، سرباز میرفت تو شهر که مثلا با ماشین به یکی بزنه، بعد مشکل های قضایی پیش بیاد، اینا رو چجوری حل میکردید؟ مثلا
مثل قضایی که همه سرباز هم تابع مقررات مثل توی پرد عادی دیگه چه کار میکنید؟ اشکالی پیش نمیاد. اگر البته اگر یه وقتی یه فرمانده پیدا بشه که من غیر حق بخواد مثلا پشتیبانی بکنه از یک مرعوس مجرمش، این کار غلطیه، ممکن اختلاف هم پیش بیاد، اما بالاخره معلوم میشه که کی بی جهت این حرف رو میزنه. نه اینطور نیست، این مالا خیلی قدیما بود.
تیم شما فرمودین وقتی که دیسفول بودین مرتبه اول تانکای جدید در اون
M60A1،
بله، شما با مشکلاتی برخوردین برای جذب این تکنولوژی جدید یا چه جور بود؟
البته برخورد اول بود و حالا خیلی مفصله. مسئله مهم اینه که این تانک وقتی اومد داده بودن در ارتش امریکا خودش این تانک هنوز وارد خدمت نشده بود، کما اینکه بنده 3 ماه قبل بعدش رفتم به آلمان در یک ارتش، در یک لشکر زرهی امریکایی در اونجا گرافنبور اسمش بود، اسم محل، و زمنان مرکز آموزش زرهی بود برای تمام اروپا از طرف امریکایی. ما رفتیم اونجا، من رفتم البته با یه دیگر از افسران، و اونجا وقتی که ما گفتیم ما M60A1 داریم فلان اینا، گفت شما وارد خدمته؟ گفتم بله. گفت هنوز مال ما وارد خدمت نشده، ما در اینجا آموزش داریم میدیم، اما ما M60 داشتیم، M60A1 نداریم. ولی اینکه A1 همون M60 بود که تبدیل کرده بودن، دیزلش کرده بودن، در نتیجه هم بردش زیاد، یعنی شعاع عملش زیاد شده بود، و همین که مصرفش کم شده بود، و همین که صرفش بهتر شده بود، به علاوه یه مسائل دیگه هم بهش اضافه شده بود، مثلا دید شب داشت، نمیدونم فلان داشت و از اینا، با چیز انفراروژ و فلان انفرارد. و در هر حال اونا تعجب میکردن، خود مسئولین اونجا تعجب میکردن که ما اینو داریم، ولی من گفتم آقا ما اینو میخریم، اینو شما به ما ندادین که ما خریدیم، واقعا هم میخریدیم، اون وقت پول میدادن برای اینو میخریدیم. ولی از لحاظ برخورد با چیز مشکلات خب البته خیلی بود، برای اینکه این پرسنلی هم که ما داده بودن همه مال درجدارای قدیمی بودن که مال تانکای سابق بودن، و اونا خیلی تانکای پیش به اصطلاح ساده بود،
اونا بهترین ها بودن، یا
بهترین البته میدادن دیگه، بعد انتخاب کرد. بعد عرض کنم که ولی آموزش خوب میدادن اینا، و امریکایی ها این مسئله رو اداره میکردن تا یه مدتی. همیشه ما یه تعدادی افسر رو درجه داره میکردیم.
مربوط به این تکنولوژی جدید
بیشتر همون تکنولوژی هم بیشتر جنبه فنیش بود، چون ما تکنیسیان نداشتیم. یعنی اونطوری که، چون میدونین در گذشتم حتی برای اتومبیل هم همینجور بود، شما به تعمیرگاه اتومبیل که میرفتین میدونی یه بچه مثلا چند سال اونجا کار کرده، یه چیزایی یاد گرفته، همون رو میگن برو عباس حسین اینو درست بکن مثلا. واقعا نه کلاسی دیده بود، نه میفهمید چه اصولی باید اینو برداره اینو جاش بذاره، همینطوری عملی اینا هم همینجور بود تا اون زمان. ولی بعدا خب ما کلاسایی تشکیل دادیم حتی برای رانندگی تانک.
وقتی این امریکایی‌ها میومدن به خود دیسفول برای این
بله اونجا
و مشکل زبان بود با درجه دارای شما؟
البته خوب مترجم بود، مترجم بود.
چقدر طول کشید تا درجه دارا حاضر شدن در بردن این تانک‌ها؟ یعنی
مهارتش، یعنی
به اندازه‌ای که بتونن، یعنی شما راضی باشین که بتونن؟
6 ماه. بعد از 6 ماه خیلی خوب، بعد از
6 ماه طول کشید.
بله.
این بعد چند تا تانک بود؟
ما اون زمان ما 3 گردان داشتیم که هر گردانی اگر حساب کنیم، مثلا فرض کنیم که حساب کنیم 3 تا 25 تا مثلا 75 تا یه همچی چیزایی مثلا.
و شما دورانی که دیسکل بودین خاطری دارین از برخورده با مرزی با عراق یا
نه؟ هیچ، اصلا همون وقت همچیم هست. نه اونجا، من 10 سال در خوزستان خدمت کردم، من از سال 30 تا 35
دوران رئیس نشده بود.
نه خب بعدم 40 تا 45 در خوزستان بودم، و در این مدت عراق اصلا عراق نه جرأت داشت که اصلا.
چرا این تیپ آخرین یعنی مدل تانک و اینا رو در اونجا پیاده کردن؟
خب جزء طرحمون بود، برای اینکه اینجا اولا منطقه خوزستان منطقه است که برای عمل واحدهای زرهی مناسبه. مثلا فرض کنید کردستان واحد زرهی کاری نمیتونه بکنه، کوهستان و اینا، نه اینکه نمیتونه کاری بکنه ولی کار اونجا نیست، خلاصه کارش مشکل اونجا، ولی در عملیات زرهی بیشتر دشت و بیشتر.
بسیار، ما میخواستم ازتون سوال کنم، شما موقعی که آجودان وزیر جنگ شدین با کدوم وزیر جنگ کار میکردین؟
بنده بعد از اینکه از دانشگاه جنگ تموم کردم و نمیدونم چطور شد کی این شغل برای من در نظر گرفت، ولی به هر حال بنده شدم آجودان وزیر جنگ. وزیر جنگ هم موقع مرحوم سپهبد وسوق بود. البته تیمسار مرحوم ارتش بود هدایت با بنده خیلی محبت داشت. علتش همین بود که من وقتی که رئیس دایره تشریفات و روابط خارجی بودم در حقیقت مستقیما زیر نظر ایشون بودم، یعنی با نظر ایشون کار میکردم، همه کارامو به عرض ایشون میرسوندم عملا.
مثل پروتکل ارتش بود.
پروتکل ارتش دیگه، من درست پروتکل ارتش بود. یعنی کارهای مربوط به وابستگان نظامی ما در خارج و وابستگان نظامی خارج در ایران.
مگه کارهای وابستگان ما در خارج به عهده اداره رکن دوم نبود؟
رکن دوم دیگه، این یه دایره ای از رکن دوم بود دیگه.
زیر دست تیمسار کمال کار میکرد؟
نه، اون وقت هنوز
فرمانده
رکن دو کیا بود
یا
اصلا...
کمال بود؟
بله کیا بود. عرض کنم که در اون چی میخواستم؟
در مورد سازمان
بله همون دیگه اون بود. البته اول دایره تشریفات روابط خارجی زیر نظر رکن دوم ستاد ارتش بود، اون وقت که نیرونم، بعد شد زیر نظر، یعنی من اون وقت معاون بودم اونجا، زیر نظر رکن دوم ستاد ارتش بود و اون موقع هم رئیس رکن دوم مرحوم پاکروان بود، سرشکب پاکروان. ولی بعداً وقتی من رئیس دایره روابط خارجی بودم، اون وقت دیگه با رئیس رکن دوم که من باش کار میکردم تیمسار قرنی بود، مرحوم قرنی بود.
شما خاطره دارین از قرنی؟ خوب میشناختینش؟
قرنی بله من خوب میشناختم و به خصوص بسیار آدم زیرکی بود و حالا اصلا من به فکر نبودم که راجع به ایشون چیزی بگم. اون سوالی که کردید یه نکته فقط میگم، من رئیس دایره روابط خارجی، رئیس دایره تشریفات و روابط خارجی بودم، ایشون روزهایی که در سفارت امریکا با امریکایی ها ملاقات داشت منو همراه خودش میبرد. گاهی اوقات من حضور داشتم ملاقات، وقتی ملاقات ها تشریفاتی بود، گاهی اوقات من در اتاق دیگری میشستم و ایشون به تنهایی میرفت با بعضی اشخاص ملاقات داشت و در اون زمان یه مدتی شاید حدود دو سه ماه هیچ وقت کمتر از ماهی دو بار برای ملاقات به سفارت امریکا نمیرفتیم.
خاطرتون هست این مذاکرات در سفارت به دور چینی گشت؟
عرض کردم که وقتی که جنبه فقط تشریفاتی و به اصطلاح مبادله دوستانه داشت من حضور داشتم، ولی وقتی مذاکرات خاصی داشتم من نبودم، من میرفتم با ایشون ولی تو اتاق میشستم، با ایشون میرفت و انگلیسی هم نمیدونست و مترجم داشت خود سفارت امریکا براش.
اون وقت آیا زمان اجازه بود که عمرای ارتش به این طور آزاد با سفارت خارجی؟
خیلی، هر کسی میخواست تماس بگیره، یعنی اگه حتی دعوت هم میشدن، البته دعوت ها که همیشه از طریق دایره بنده، دایره تشکیلات روابط خارجی توضیح میشد، یعنی کارت ها بر هر از هر جایی میخواست کارت بیاد میومد اونجا، حتی وزارت خارجه خودمون اگه از سفارت خونه های دیگه کارت های میومد ما رو نظامی ها بود میدادن به ما توضیح میکردیم. بنابراین من همه از خود تیمسار ارتش بود هدایت دستور میگرفتم در این مورد به خصوص، نه هیچ کس دیگه، قرارمون در این. ولی در این مورد به خصوص ایشون اولش رئیس بلوک دوم ستاد بود بعد از مرحوم پاکروان و بعدم شد معاون نیروی زمینی، معاون. و آیا ایشون شفاهن کسب دستور میکرده یا خیر؟ حتما میکرده،
ولی اصلا این
ولی از طریق رسمی که من اطلاع داشته باشم نبود.
ولی براش ایجاد اشکالی نبود که اصلا میرفت به سفارت امریکا؟
مسلماً رده های بالا رو بیخبر نمیگذاشت. لیکن من همراهش نمیبود.
شما در اون زمان دست خاطراتی دارین از اون کودتایی که میگفتن ایشون در سال 1955؟
هیچ، من اصلا وقتی شنیدم اصلا تعجب کردم، برای که من اون وقتی نبودم اصلا با ایشون اون موقع، ولی بعداً خیلی تعجب کردم. و
اصولا این تیپ آدم میدونستنش؟
نه خیر، ولی کن آدم بسیار به اصطلاح جاه طلبی بود، خیلی جاه طلب بود، جاه طلب نه مغرور به خودش، ولی خیلی آدم متواضعی بود، ولی خیلی همیشه فکر میکرد که پایین‌تر از حقش هست در اون رده‌ای که الان داره، دلش میخواست همیشه خیلی بالاتر باشه.
اون وقت محبوب بود در ارتش؟
بله بله، و خیلی هم آدم وارد و خیلی هم فهمیده و باسواد و از نظر نظام.
آیا مذهبی بود موسا؟
هیچ نمیدونه، فکر نمیکنه، به دلیل که اولا تو این مجالس ضیافت ها و فلان و یا این دید و بازدید ها اینا که مشروب میخورد خب اون وقت ها و واجب اونش که هیچ تردید ندارم، ولی راجب مذهبی بودنش در اون زمانش خبری ندارم. بعدا اشخاصی بودن که خیلی بد عوض شدن.
کیا چطور تیمسار؟
کیا اصلا زیاد وارد نیستم، آشنا نیستم به روحیاتش، مستقیم باش کار نکرد. ارتش ولایت یه مرد فوق العاده مهربان و فوق العاده به اصطلاح نرم، و بین افسرها این مسئله رو من سایرین هم شنیدم، ولی خودم به جرأت میگم هیچ کس از پیش ایشون ناراضی بر نمیگشت، ولی هر کار غیر ممکنی داشت. نمونه های من دارم که در همون زمان یه نفری یه سرگردی از طرف دکتر اقبال، مرحوم دکتر اقبال توصیه شده بود که از بستگان دکتر اقبال بود که به من مراجعه کرد، یعنی تیمسار هدایت به من گفت که سرگرد فلان خواهد اومد از طرف دکتر اقبال، من گفتم بیاد با شما تماس بگیر ببینید چی میخواد. وقتی اومد من دیدم یه سرگردیست، اولا عشایره، اصلا از عشایر خراسان بود و بی سواد نسبتاً، یعنی بی سواد که از میکنم نه که بی سواد مطلق، ولی خب در رده سرگرد چیز با ادعایی که داشت و میخواست یعنی دلش میخواست که بره پاریس وابسته نظامی بشه در پاریس، یعنی انقدر از رده خارج و بی اطلاع بود که فکر میکرد هر کسی رو میتونن برای هر جا بفرستن وابسته نظامی بکنن. فکر نمیکرد که این وابسته نظامی که میره اونجا چه احتیاجاتی داره، چه دانشی لازم داره و چی کار باید انجام بده. هیچی. خیال میکرد مثلا اگه چون ایشون با دکتر اقبال قوم خیشه و دکتر اقبال هم به تیمسار هدایت بگه و تیمسار هدایت هم قبول بکنه و این فرم میره پاریس. اومد پر من وقتی شروع تر گفت بره من آقای دکتر اقبال گفتم، دکتر اقبال گفتم من به فلانی گفتم انجام میشه اینا. من حقیقتش اینه که خانم هم نمیدم خواهرزاده دکتر اقبالی هم چیزی پران اینا و دو تا بچه داریم اینا، میخوام اینا خوب درس بخونم برای اینه، اینه که ما میخوام بریم وابسته نظامی بشیم در پاریس. من به همین سادگی من گفتم وابسته، گفت معاونم نمیخوام برای اینکه معاون میدونم پولش کمه و نمیدونم فلان از جهت. یعنی خیلی چیز عجیب غریبی بود، اصلا خیلی غیر معقول بود اصلا این تقاضا و این پیشنهاد و این صحنه و همه چی. به هر حال من گفتم خیلی خوب، من با تیمسار صحبت میکنم، شما فردا من تلفن کن. من بعدا رفتم برای تیمسار هدایت جریان رو گفتم، گفتم اینجوری اینا گاهی داد چیکارش کنیم اینا؟ گفتم هیچی کاری نمیشه کرد تیمسار، اصلا در خورند اون کار نیست، اصلا کارمند وابستگی هم نمیشه برسه، اصلا هیچی اصلا این کاره نیست، اصلا من نمیدونم هیچ کارش چی بوده. گفت مرزالک شما یه قراری بذار واسش، من تا عجله نکن یه 5-6 روز دیگه یه هفته دیگه یه روز بیارش اینجا پرمون. اون تلفن زد و ما گفتیم خیلی خوب شما آخر وقت به مرتبه زنگ بزن فلان اینا، در حالی خود دولش دادیم تا یه هفته دیگه اینو برشیم بردیم تا به قراری که گذاشته بودیم پلوی تیمسار هدایت وارد که